أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 50 احوت آن است که حمد و سوره خودش رو به یکی از قرائات سبعه بخواند و اقوا عدم وجوب هست. پس احتیاط میشه احتیاط مستحبی. در این صورت صاحب عروه میفرماند که اگر یک قرائتی خلاف قرائت سبعه باشه ولیکن به روش عربی صحیح باشه، اشکالی دیگه نداره. منظور اینه که قراء سبع میان از نظر حرکت بنایی یا اعرابی به یه روشی اختیار میکنن یه کلمه رو، در حالی که به روش دیگری هم صحیح است. اینجا می تواند شخص مسلی با مختار این قراء سبع مخالفت بکنه و با یک روش عربی که طبق قواعد صحیح باشه بخونه. این فرمایش صاحب عروه است. فقط اون مسئله اول رو فراموش نکنید که مستحب، احتیاط مستحبی اونه که طبق یکی از همین قراء سبع بخوانه. در توضیح فرمایش ایشون، اولا قراء سبع رو معرفی بکنیم که اینها همشون تو قرن دوم و بخشی حتی اواخر قرن دوم تاریخ وفاتشون اون زمانه، برای این تو 100 سال اول نیستن، به دنیا اومدن بعضشون تو 100 سال اول، اما مشهور نبودن که بیان یه قرائتی رو بخونن و به عنوان یکی از قراء سبعه معرفی بشن. حتی اونایشون که 120 فوت شدن هنوز قرائتشون معروف نبود تا 80 سال بعدش کم کم نامشون ای مشهور شد، قرائتشون رو خوندن، به عنوان یه قرائت مورد اعتماد قرار گرفتن. یکشون نافع ابن ابی نعیم المدنی هست، متوفای 169. دوم عبدالله ابن کثیر المکی، متوفای 120. این متوفا هم که میگیم بعضیش 2-3 سال عقب جلو هم داره، همچی خیلی دقیقه نیست. سوم ابو عمرو ابن العلا البصری، متوفای 155. چهارم عبدالله ابن عامر الدمشقی، متوفای 118. پنجم عاصم ابن ابی نجود 129 حمزت ابن حبیب زیاد 158 و هفتم علی ابن حمزه الکسائی النحوی 189. یه سه نفر دیگه رو هم باز کوفیون گفتن، ابو جعفر یزید ابن قعقاع 9 یعقوب ابن اسحاق الحزرمی 10 خلف ابن هشام البزاز. پنج شش نفر دیگر رو هم به عنوان قرا باز نام بردن، زیاد دیگه نیاز نیست نام اینایی تکرار بشه. معروفاشون همون هفتای اولن. مشهور بعضی نقل کردن که معتقدن حتما قرائت باید به یکی از قرائات سبعه باشه و اگر خلاف قرائت ها خوند ولو از نظر ادبیات صحیح باشه باطله، حتما باید طبق یکی از قرائات هفتگانه باشه. دو تا دلیل هم عمدتاً دارن، یکی ادعای اجماع کردن و گفتن ما اجماع داریم بر این که اگر طبق یکی از این قراء سبع بخوانیم یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم. اون اشتغال یقینی ذمه ما به صلات دنبالش فراغ یقینی میاد، اینو میگن اجماع داریم. و یقین به صحت این هفت قرائت داریم. اما اگر یک کسی اومد برخلاف این قرائت خوند، قرائت هشتمی رو انتخاب کرد، حالا این لفظ هشتم هم غلطه، وقتی صحیح هست که بگیم اون هفت قاری هفت جور مختلف خوندن، خب نداریم همچین چیزی. معمولا یک کلمه رو یعنی چهار نفرشون پنج نفرشون یه جور خوندن، دوتاشون یه جور دیگه خوندن، اینطوریه دیگه. اینقدر ادبیات عربی وسعت نداره که هفت رقم اعراب داشته باشه، معمولا یه دو رقم است، خیلی کم اتفاق میفته که به سه رقم بشه. لذا اینطور تصور میکنیم، فرض بفرماید که یک کلمه رو سه جور از نظر ادبیات عربی صحیح از خوندنش، قراء سبعه تمامشون به دو نه خوندن، یا به شکل اول خوندن یا به شکل دوم، و هیچ کدام به شکل قرائت سوم نخوندن ولو صحیح هست. وقت در این صورت این مسئله ما مطرحه که مشهور گفتن حتما باید یکی از اون دو قرائت رو انتخاب بکنه آقای مصلی، چون اطمینان به صحت این دو قرائت داره و اون قرائت سوم رو که هیچ کدام از قرائت سبع نخوندن باطل بخونه. اشتغال یقینی یختزل براعت الیقینیه. این دلیل اولشون. دلیل دومشون هم یک روایته، روایت سالم ابن سالم ابی سلمه. عرض شود که حدیث یک از باب 74 از ابواب قرائت فی الصلاه، حدیث رو قبلن هم خوندیم ما. قرأ رجلون علا ابی عبدالله علیه السلام و انا استمع حروفا من القرآن. رجل قرأ رجلون من حروفا من القرآن، همچه که داشت میخون لیس علی ما یقرأها الناس. این لیس علی ما یقرأها الناسش گفتیم یه مقدار ابهام داره، نمیدانیم آیا کلمه رو جابجا کرده، که این خیلی بعید میاد، اما با عبارت میخونه دیگه، حروف یک کلمه رو جابجا میکرده، مثلا مالک یوم الدین و ملک میخونده، ما بگیم ما یقرأها الناس مالک بوده، این آقا اومده خدمت امام صادق علیه السلام و ملک خونده، آیا این بوده یا نه اصلا از حروف کلمه خارج بشیم و بیان تو اعراب، بگیم حروف و دستکاری نمی کرده که ماده کلمه هست، بلکه هیئتش رو دستکاری می کرده. مثلا لم یکن لهو، مثلا ما یقرأها الناس یکن لهو بوده، حروف یرملون رعایت میکردن، این آقا نون یکن رو ذکر میکرده، یا مثلا کفوون رو کفوون خونده، گفتسونم که درسته، حروف ها جا به جا نمیکرده، اعرابشو آیا چه کرده نمیدونم. گاهی وقتا هم ممکنه که اون عربی زیبا رو که به شکل ترتیل میخونن نمیخونده، اما حروف کلمه رو صحیح میخونده، اعرابش هم صحیح میخونده، مثل ایا که نعبد، که را کیه کدویی میگفته نه کیه کوکویی که عربیه، یا که نعبد میگفت. خب تو فارسی دیدی دیگه معمولا خیلی همطور میخونن. همه اینا ممکنه، این جمله چون ابهام داره نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا یا حال اون روایت دوشم قبلا خوندیم، اون یه مقدار واضح تر بود، اما این روایت درست واضح نیست. لیس علی ما یقرأها الناس فقال علیه السلام کف عن هذه القراءه، فرمودند از این قرائت دست بردار، اینطوری نخون. اقرا کما یقرا الناس، همونطوری که مردم میخوانند شما هم بخون. دنبالش هم گفتن هم تو بخونی تا امام زمان علیه السلام بیاند و بهشون دیگه آن گونه که باید بخونید و براتون توضیح میده. خب اومدن از این روایت استفاده کردن، گفتن اقرا کما یقرا الناس، همون قراء سبعه هستن. چون قراء سبعه اگر فرض کردیم به دو جور قرائت کرده باشن یه کلمه رو، خب همه مردم هم تابع این دوتان، امام هم دارن میگن اقرا کما یقرا الناس، حتی مردم میخونن شما هم بخون. پس صحیح هست تبعیت مردم از این قراء سبعه، اینو امضا کرده. حدیث دوش اینم خوندیم. خیلی خواهی که طبق قرائت اهل بیت علیهم السلام میخون، امام نهیش کرد میکردن، میگفتن نخو چی؟ دیالا تقیه باید بگی، تقیه که احتمالش ضعیفه اینجا. خیلی خواه این تقیهش کجاست؟ این تقیه که نیست که، تقیه وقتی که خلاف یک دلیل دیگه داشته باشیم، وقت میگیم تو تعارضها تو مرحله سوم یک شو رد میکنیم، تو مرحله اول و دوم تازه نمیگیم تقیه. حالا اینجا که اصلا مخالفتی نیست. اگه بود قطعا امام چنین چیزی بهش نمیگفتن. یعنی طبق همین طبق معروف، اما نه تقیه. اصلا احتمالش هم من نمیدم، نم شما چه حالا اینا احتمالش رو میدید. اگه کسی طبق قرائت اهل بیت علیهم السلام بخونه قطعا امام تاییدش میکنه. این معلومه که یه روش جدید رو اختراع کرده بود که این روش جدید رو طبق متعارفی که مردم میخوندن نبوده. امام گفتن این کارو نکن، اگه اجازه میدادن وقت بینید چی میشد، قرآن اصلا تحریف میشد. چون دنبالش هزاران نفر، نه یکی دوتا صد تا، هزاران نفر میدن، هر کسی به دلخواه خودش و هم داشتی کلمه رو جا به جا میکن. میخواستن همون چیزی که مردم میخوانن اون حفظ بشه، دستکاری دیگه نکنن. دقتشو گفتن صبر کن زمان ظهور بالاخره واضح میشه که چیه، اون چیز دقیقشه. اما فعلا تو زمان امام، امامی رو تایید کردن، گفتن طبق قرائتی که متعارف است بخون. ما میگیم اون قرائت که طبق خوندن مردم هست دیگه صحیح هست. نمیشد همون وقت بخوان کل قرآن رو توضیح بدن، نمیشد. و شایدم قدرت امام هم در اون حد نبوده که مردم همه تبعیت بکنن همه یه گفتارها را. چی؟ نه دانگم فرصت نیست. خود شما میتونید این کار بکنید، یا مرتبه بگید بیاید 5 سال 10 سال بیاید تا توضیح بده.
حضرت نفر بودن در بیت روزی بودن.
خب میدن فرصت نیست.
بیشتر دلیران تنی یسیم.
نه. دارن صحت صحه میذارن. کلی هم صحه میذارن. نه فقط اون یه آیه رو دارن. میگن کل قرآن رو. اگه تقیه بود پس باید اینم بگی. بگی همون یه دونه آیه رو گفتن اینطوری بخون. اینه که نگفتن. اقرا کما یقرا الناس یعنی کل قرآن از اول تا آخر میتونی اون گونه که مردم میخونن بخونی. حالا بگیم آنچه مردم دارن میخونن خلاف قرآنه، خلاف قرآن واقعیست. دیگه اینا رو هیچ کس قائل نیست. حالا به عنوان این که شما یه احتمالی رو مطرح میکنید اما دقت که بکنی اصلا احتمالش هم داده نمیشه که بخوام بگیم تقیه. حالا اون یه مورده. جمله اماما کلن دارن تجویز میکنن، میگن آن گونه که مردم میخونن بخون، دارن تصحیح میکنن این رو. حالا بگیم نه امام اینم تصحیح نکردن، از چوری باید بخونه قرآن؟ این که نیست که دیگه. کسی اینا گفت معناش اینه که بس تمامی نمازا باطل سوامه دارن اشتباه میخونن امام تقیتن گفتن. نه دارن تجویز میکنن، میگن همونش که مردم میخونن شما بخون، اینو من اجازه میدم بهت. ولو تو اینایی که میخونی تو کل 6000 آیه ممکنه 10 موردش هم اشتباه بخونی، تو کار به این نداشته باش. آنگونه که مردم میخوانن بخوان تا زمان ظهور وقت برات میان توضیح میدن. معنی ساده یه ترجمه حدیث اینه. حدیث دومش باز مرسله هست، از امام هفتم علیه السلام سوال میکنه. جوئل تو فداک انا نسمع آیات من القرآن لیس هی عندنا. این نشون میده که گاهی یه کلمه رو میشنیدن به اون روشی که نزد اصحاب اهل بیت علیهم السلام بوده نبوده. همین که گفتیم گاهی میدن یک کلمه رو اعرابش عوض میکردن. لیسه یا اندنا کما نسمعها، اون گونه که میشنویم نیست طبق اون چیزی که نزد ماست. ما یه قرآن رو جور دیگه میدونیم، فلانی مثلا میاد یه جور دیگه میخونه. اما بعد گفت ولا نحسن ان نقرأها کما بلغنا عنکم. ما هم نمیتونیم خیلی زیبا بخونیم آنگونه که از شما به ما رسیده. این جمله است که یه مقدار واضح میکنه. معلوم میشه که میدانست امام چطوری میخوند اما میگه من نمیتونم مثل شما بخونم. یه عبارت کن نست در اینه که غلط نمیخونده، نه اعرابا جا به جا میکرده نه حروفون. تا اینجاش امر قطعیه، چون عرب ها میتونن هم حروف رو ادا بکنن هم اعرابش. این که میگه ما نمیتونیم مثل اون چی از شما میشنویم، یعنی اون قرائت زیبایی که بالاخره صوت رحمانی است. وقتی امام علیه السلام میخونن خیلی زیبا میخوندن، که شیخ حسین آل رحیم تو تشرفش خدمت امام علیه السلام که رسید امام رو نمیشناخت، اما تو اون دکت القضا امام گفتن اینجا دو رکعت نماز وسط مسجد سهله، فهمدن اینجا مسجد کوفه، فهمدن اینجا بخونیم و بعد بریم زیارت حضرت مسلم سلام الله علیه. و میگه وقتی امام ایستادن حمد و سوره رو بخونن تو نماز، دم حمد و سوره اونقدر زیباست که بشر متعارف تا حالا من نیده بودم چه حمد و سوره بخونه. و صوت زیباشون حس زدم که ایشون حجت الهی باشن، که همون لحظه که حس زدم یا نوری دور امام رو احاطه کرد و دیگه امام رو ندیدم. یه پارچه نور میدیدم که از داخلش صدای تلاوت قرآن رو میشنیده. خب عاشق حسین که نمیخواد بگه من هم دوستم غلط بود، امام درست میگوندن که زیبایی و صوت حسن بوده. اینه که اینجا شدیه، من شک ندارم روایت اینجاش واضح تر از روایت قبلیه، که اگه این باشه اصلا روایت از بحث ما خارج میشه، اصلا تفاوت قرائت نیست. الان بحث ما تو تفاوت قرائته که قرا دو جور خوندن یا آیه رو سه جور خوندن، ما چکا بکنیم؟ اما این روایت اصلا کاری به بحث ما نداره، اون مال زیبایی صوت هست که همین الانش هم میبینید بعضی از روحانیون خیلی زیبا میخونن، اما بعضی هم نه صداشون زیبا نیست. اونو دیگه گفتم، اون احتمالات دیگه هم توشه، ولیکن این جمله بعدی واضحه. حالا اگه به این جمله بعدی شما بیاید قرینه بگیرید از سیاق عبارت، اون جمله قبلیش هم همینطور بگید، بگید اونها مردم زشتر از اصحاب اهل بیت علیهم السلام میخوندن، اونها دیگه اصلا خیلی به شکل زشت میخوندن، اصحاب یه مقدار بهتر میخوندن، اما باز میگید ما مثل شما نمیتونیم بخونیم. اما اگر هم این کار رو نکنید احتمالش هست که اونها به یه قرائت دیگه میخونه. تو این احتمالات روایت از حجیت میفته، چون ما وقتی میخوایم استناد بکنیم به حدیث و بگیم حدیث میگوید، باید با قاطعیت یک معنا رو بیشتر ازش استفاده نکنیم. اما وقتی احتمالات اومد دیگه نیست. حالا نه خانو نخوندم که شما رفتید، منم میخوام بگم نخوندم، شما میخواد اون رو بگید. قبلش این داره، فهل نعثم، و راوی پرسید آیا ما گناه کردیم که به شکل شما نمیتونیم بخونیم؟ فقال علیه السلام لا، فرمودن نه گناه نکردید، اقرأوا کما تعلمتم، همونطوری که تعلم کردید یاد گرفتید از دیگران همونطور شما هم بخونید. فسیجی و من یعلمکم، باز اینا احتمالات باز اینجا هست. بخوام بگیم احتمال ظاهرش اون لا نحسن ان نقرأ ها که گفتیم دیگه، اون نص تقریبا اونا نمیشه دو احتمال روش بذاریم، اون صدای امام رو شنیده بود زیباییشو نمیتونست مثل امام بخونه. الان اینایی که با ترتیل زیبا میخونن دیدید خود ما نمیتونیم مثلشون بخونیم، میشنویم صحیح هم ما میخونیم، ما که صحیح میخونیم که اعرابه عوض نمی کنیم، اما با صوت زیبای او نمیتونیم همراهی بکنیم. داره دیگه همین سوال کرده. اما اون جمله قبلش یه مقدار ابهامات توشه، وقت تازه این فهل نعثم مال دیگرانه که سوال نکرده، که میگه ما گناه میکنیم یا نه، سوال از خودشه، او خودش هم که درست میخون، درست میخون، فقط بلد نبود زیبا بخونه. و امام گل نه گناهی نکرده. بعد هم فرمودن همونطوری که یاد گرفتید بخونید، این باز تجویز امامه، امامو دارن اجازه میدن به همون شکلی که قرآن رو فرا گرفتید بخوانید و این صحیحه. اگه تو بعضی جاهاش ممکنه یه وقت بعضی جایی قرآن خلاف هم بخونید، آینده میاد کسی که براتون توضیح میده. اما الانشو امام تجویز میکنن به همون شکلی که فرا گرفتید بخونید. حالا یه حال این دو تا دلیل خلاف نظر سید هست. سید فرمودن که هم می شود به شکل قرائت سبعه بخونید قرآن رو و هم می تونید مخالفت بکنید با قرائت سبعه و برید قرائت دیگری رو بخونید که شرطش فقط اینه که موافق با ادبیات عربی باشه. حالا ایشون گفتن الان نهج العربی، یعنی به روش عربی باشه، نه اینکه دیگه غلط بخونید. اگه الان نهج العربی بخونید درسته، ولو موافقه یکی از این قرائت سبعه نباشه. اما این دو تا دلیل میگوید حتما طبق قرائت سبعه بخون. ببینیم آیا این دو تا دلیل رو میتونیم بپذیریم یا نه. بعضی هم مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نتونستن از مسئله چیزی استفاده بکنن، نه نظر صاحب عروه رو تونستن با قاطعیت بپذیرن و نه نظر مشهور رو که میگن واجب است طبق قرائت سبعه بخونید. لذا حضرت امام احتیاط واجب میکنن که طبق همین قرائت سبعه بخونه. بعضی از شاگردانشان باز همین رو میگن، اما صاحب عروه با قاطعیت میگن احتیاط مستحب آن است که با قرائت سبعه بره جلو، ولیکن اقوا آن است که میتونه مخالفت هم بکنه. ما این دلیل ها رو که نگاه میکنیم به اضافه چند نکته دیگه میبینیم نظر سید صحیح تره. صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اولا اجماع رو میبینیم، نمیدونم اجماع اصلا مدرکش کجاست، کجا همچین اجماعی داریم. همین صرف این که کسی ادعا میکنه اجماع هست و بدون اینکه برد بررسی بکنه، قطعا مخالف خیلی وجود داره، هم تو شیعه هم تو اهل تصنف مخالفه با همین قرائت سبعه زیاد هست که قبول ندارن. برای این چه اجماعیه؟ اگه منظور از اجماع اینه که خود این قرائت سبعه یک کدوم قولش اجماعیه، مثلا اومده است یک کدوم ملک خونده است، آب بگم این ملک دیگه اجماع روشه، که قطعا غلطه. اینطوری میتونیم بگیم این اجماعه؟ خب یک کدوم ملک خونده است، خب پنجتاشون هم شیشتاشون هم ملک خونده، این چه اجماعیه؟ بخیر بگیر اون شیشتا اجماعه، خب اون یکی ملک خونده. اجماع رو برای ما توضیح بدید ببینیم چیه منظور از اجماع. قطعا اجماع نیست با وجود مخالفت ها. من یه احتمالی میدم که میخوان بگن این قرائت سبعه سیره مستمر تا زمان معصوم علیه السلام هست، یعنی هر کدوم از این قرائت سبعه به هر شکلی که خوندن اون قرائتشو متواترن همه میخوندن و این تواتر میرفته تا زمان پیامبر. دیگه اینا چیزاییه که دیگه با معجزه باید درستش بکنیم، یعنی هم میگیم قطعا غلط است و ما همچین چیزی نداریم. قرائت سبعه خودشون بینشون اختلافه. مثلا اگه قرائت سبعه دو جور خونده باشن یک کلمه رو، سه تاشون یه جور خوندن، چهارشون یه جور دیگه، بعد بگیم هر دوش متواترن بره تا زمان پیامبر. وقت معنیش اینه زمان پیامبرم متواترن دو جور میخونده. دیگه حالا اگه دو جوره سه جورش بکنید، بعد چهار جورش بکنید، آب بگید کف و ون احد رو مثلا پیغمبرم چهار جور میخونده. این هاست که دیگه ما مطمئنیم همچین چیزی نیست و قرائت این هفت نفر بعد از 70-80 سال از فوتشون، یعنی رسید سال 200 هجری، بعضشون هم میگن سال 300 هجری. صاحب مفتاح الکرام یه عبارتی دارن من خدمتون میخونم، بین 200 تا 300 کم کمی 7 نفر قرائتشون مشهور شد. حالا تازه مشهور غیر اجماعی، این اجماعی که ما میخوایم بگیم کاشف از نص معتبر باید باشه، یعنی باید بریم به صدر اسلام، نبیم سال 300 هجری بعد از فوتشون که به ده نمواره. فرض کنید بنده شما بیام یک قرائتی رو بخونیم، بعد که مردیم کم کم ای افراد بیان اینو تکرار بکنن، یه 100 سال آینده کم کم این قرائت ما مشهور بشه، وقت بگم اجماع داریم بر صحت این قرائت. اجماع هم معنیش نیست که قبل از ما هم تو برد سیره مستند تا زمان معصومین همه همینطور میخونده، قطعا همچین چیزی نیست. این نکاتیه که خود قرائ سبع هم همچین ادعایی نداشتن، که خداشون میبدن میگفتن اینجور میتونید بخونید. اومده بعد 50 سال بعد یه قاری دیگه اومده یه جور جدید خونده، که من تاریخ فوتاشون هم گفتم بهتون که ببینید اینها تاریخ فوتاشون از 118 سال میره تا 189-190 هجری و تو زمان خودشون هم اصلا نبود.
اینکه
بگی یکی
از این قرائات
سرد خونده
میشه کافیه، این
اجماعیه،
نه
تک تک
اجماعیه.
خب اجماع رو معنا کنید یعنی چه؟
یعنی اجماع هست برای این چه؟ اگر یکی از این قرائات سرد خونده
میشه برای
مثلا نماز
میدونم، حالا اجماع رو توضیح بدید. کاشف از نص معتبره؟
نه، حالا اون اجماع
که تو همین دیگه میگم اجماع رو معنا کنید یعنی چه؟ نداریم اجماع، این چیزیست که مثل این قرآن هاییست که الان عربستان 20 سال چاپ کرد به شکل خط عثمان تاها، الان حدود 25 سال 30 سال قبلش که نبود این خط، که الان هنوز تو خانه های من و شما قرآن هایی دیگه هم هست. اومدن این خط رو که الفاشو هی انداختن یه خط جدید بود، بعد برداشتن اونقدر هی چاپ کردن که الان تمام حفاظ ما اومدن با همین قرآن حفظشون رو دارن تطبیق میکنن. تا بهش کن صفحه 118 رو بخون، منظور 118 اون قرآن تو خونش نیست، اون قرآنیست که عربستان چاپ کرده است اونه. و کاری کردن که چاپ خونه دیگه هم حتما باید قرآنشون 667 صفحه باشد، مثل قرآن عربستانی که بیاد یه آیه رو آخر صفحه کم و زیاد بکند دیگه نمیپذنه. دار که چه دخالتی داره؟ این دخالت از صحت داره؟ بعد هم گم اجماع داریم بر این که همه باید این طوری بنویسن. بابا این یه قرائته، یه کتابته، یه نوع تحمیله که یک کشوری با پول زیادی که داره چند میلیون نسخه این قرآن رو چاپ میکنه میفرسته تو سراسر دنیا، بعدم میگه طبق این من حفظ قرآن رو داریم کار میکنم. همین شده که دیگه خیلی مسائل بعدی پیش اومده است که نمیخوام عرض بکنم چی. اون زمان هم همین بود، قرآن رو میخوندن، زمان امام صادق علیه السلام میخوندن، حضرت اجازه دادن که کما یقرأ الناس شما بخونید، یه اجازه رو دادن. اما کجا داریم که اون آقای ابن عامر که یه قرائت داشته این قرائتش اجماع داریم برای صحتش؟ اجماع یعنی چه؟ اینو توضیح بدیم. قطعا اجماع نیست. اجماعی که میخوایم بگیم این میشه دا. بگم ابن عامر وقتی فوت شد 80 سال بعدش به عنوان یکی از قرائت‌ها تو جامعه اسلامی اینو پذیرفتن به عنوان احد قرائات مال بعدشه. اما این که بگیم اجماع بعد میگرده به زمان معصوم، مال قبل از ابن عامره، مال قبل از نمیدونم اون کساییه، مال قبل از کیه؟ کجا قبلش؟ اصلا قبلش همچین اجماعی نبوده که، اصلا مشهور نبود قرائت اینها، تا زمان فوتشون هم مشهور نبود. ببینید عبارت مفتاح الکرامه رو بخونه، میگه قد کان ناس به مکه، مردمی که تو مکه بودن، علا رأس المئتین علا قرائت ابن کثیر. سال 200 هجری اهالی مکه رو قرائت ابن کثیر میرفتن جوه. و بل مدینه علا قرائت نافع و بل کوفه علا قرائت حمزه و عاصم و بل بصره علا قرائت ابی عمرو و یعقوب و به شام علا قرائت ابن عامر. بعد میگه و فی رأس سلاس، 300 سال گذشته بود از هجرت، و فی رأس سلاس و مئه اثبت ابن مجاهد، این تازه اومد اثبات کرد، اثبت ابن مجاهد اسم الکسائی، پیش اومد اسم کسائی نحوی رو اضافه کرد، گفت اینم هست، کی؟ سال 300 هجری. و حذف یعقوب، اون یعقوب که جزء بصریین بود که گفتیم تو بصره رو قرائت ابی عمرو یعقوب میرفتن جلو، یعقوب رو دید کلماتش زیاد محکم نیست با ادبیات عربی، اصلا اینو گذاشته کنار، گفت این به درد نمیخوره قرائتش. بعد میگه ولم یترکو بالکلیه ما کان علیه غیر هؤلاء، بعدم نیمدن غیر این 7-8 نفر رو اعرابای دیگه رو همه رو ترک بکنند، مثل کیام که یعقوب و ابی جعفر و خلف و اینا، میگه اونا رو هم ترک نکردن، اما تو بصره و تو کوفه و مکه و مدینه و شام این چند تا قرائت مشهور شده بود که سال 200 یا سال 300. کجاش اجماعه؟ اگه این عبارت هم نبود ما یقین داشتیم، اصلا شک نداشتیم که اجماع نیست، اما دیگه دلمون رو گاهی میخوام خوش بکنیم به یه اجماعاتی. اون روایت هم که خوندن که اصلا چیز ازش استفاده نمیشون. اجازه بدید بحث رو یک جلسه دیگه روش بریم، بحث خیلی زیباییست و یه مقدار اطلاعات بیشتری تو این زمینه داشته باشیم، ان شاء الله فردا جمع بندی بکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.